سوال دوم شد این است: اسلام طلاق را مبغوظترین اعمال مباح دانسته است و به شدت از او بزشتی یاد شده است. حال اگر ما قوانینی وضع کنیم که هرگاه مردی بدون هیچ دلیل و منطقی روی هوا و هوس مطلق تصمیم به طلاق دادن زن کرد، مکلف به تحمل خساراتی شبیه مالیات یا عوارض یا نظیر اون بشود. مثلا در صورت استحقاق دولت از زن مطلقه حمایت کند. این قوانین می تواند نافذ باشد. اینجا از کنم این سوال با اون سوال به نظر من خودی فرق می کند. مقدمش نوشتن اسلام طلاق را مبغوظترین اعمال مباح دانسته است، همین جور است. اتفاقا این جزء مسائلی است که یکی و دو تا و سه تا حدیث هم ندارد، مورد اتفاق شیعه و سنی است و پیغمبر اکرم به یک تعبیرات بسیار بسیار کوبنده این مطلب را بیان کرده و اکثر احادیثی هم که من در این زمینه دیدم احادیث نبوی هم هست، از خود پیغمبر اکرم است. این حدیث ابرز الحلال الالله الطلاق گسسته میشه. این شرکت با یه شرکت عادی مثلا مالی تجارتی فرق میکنه که بیرون خود دو نفر با هم دیگه شرکتی تأسیس کردن، امروز دلشون خواست تصویب کردن، سال دیگه میخوان منحل بکنن. یک پیمان مقدس است که نظر اسلام این است که این پیمان باقی بماند، چون میخواد آخه این دروغ میخواد به یکدیگر پیوند بخوره، جوش بخوره، یکی بشه، بعد میخواد فرزندان اینجا متولد بشه، بس از فرزندانی الان به وجود آمده، به هم خوردن این کانون اون بس اون فرزندان رو به کلی متلاشی میکنه، از میان میبره. ولی اسلام خیلی کوشش ها به خرج داده است که موجبات این از اول فراهم نشود، موجباتش فراهم نشود، یعنی چیزی که اینها را علاقه اینها را از یکدیگر سست بکنند. چون آقا محیط زناشویی با هر شرکت دیگر این فرق رو داره، شرکت های دیگر همکاریست، فقط همدلی نیست. اگه همدلی هم نباشه، همکاری فقط باشه بدون همدلی، منظور صورت میگیره، مثل پیمان های سیاسی است. در پیمان های سیاسی بلو همدلی در کار نباشه، اگه همکاری وجود داشته باشه به منظور میرسن. ازدواج همدلی است، همدلی یعنی پایش محبت و علاقه است. و ما در این باب محبت و علاقه است گفتارهای روانشناسان اینها ثابت کردیم که خداوند این علاقه زن و مرد را به جوری قرار داده که مفتاح این دست مرد است. یعنی زن همیشه مرد زن دلخواهش رو دوست دارد و زن مردی رو دوست دارد که قدر او رو بداند و بشناسد و او رو دوست داشته باشد. یعنی مرد دلخواه زن همون مردی است که به او علاقه مند هست. برای زن به ندرت اتفاق می افتد که پس از اون که مرد علاقش از او منفسخ شد باز هم علاقش باقی باشه، ولی مرد این دور نیست. مرد هیچ اهمیت نمیده که زن به او علاقه داشته باشه یا نداشته باشه، زن هر چون دوست داشته باشه اون تأثیری در بقای دوستی او نیست. اگر این موجبات فراهم شد که این مرد در دل خودش این زن رو ترک کرد، شما دیدید که اسلام اولا کوشش ها به خرج میبره که به خرج میدهد، مثل همین حریم قرار دادن میان زن و مردهای نامحرم، معاشرت این مرد را با زنهای دیگر محدود میکنه، معاشرت این زن را با مردهای دیگر محدود میکنه. همینه که ما دیدیم دیگه در گذشته خودمون با همه این که مفاسد زیادی بود و خیلی چیزاش منطبق نمیشد با قانون اسلام و مرد هم مطلق الانان بود در طلاق دادن، طلاق کم واقع میشد دیگه، ازدواج ها دوام پیدا میکرد. بازم میگه اگه مردی تصمیم میگیره به طلاق، نصیحتش بکنید، مانعش بشید، بساسی عصبانیت موقت هست، شرایطی ذکر کرده که طلاق تأخیر میفتد، میگه طلاق در حال حاضر جایز نیست. و اینکه ازدواج اگه باید جایز نباشه، ازدواج در حال عادت باید جایز نباشه، بعد از ازدواج رو میخوان با هم دیگر آمیزش بکنم، طلاق در حال عادت چرا جایز نباشه؟ در یه مواقعی میگه 3 ماه باید تربص بکنن، بعد از 3 ماه طلاق بدن. بعد از طلاق میگه باز 3 ماه یا 3 عادت مثلا عده باشه، بریم به این حق رجوع باز برای مرد قائل است. تا در حضور عدلین نباشد طلاق درست نیست، هی تأخیر میاندازه تا حد امکان واقع نشه. ولی حالا واقعا حالا ما خودمون هستیم، اگر یک مردی به موجباتی این زن را ترد میکند، یعنی دلش دیگه به سوی این زن نیست، این زن برای او تحمیل است، آیا در اینجا بزرگ قانون باید این زن رو چسبون به این مرد؟ خب این دیگه ازدواج میشه که یه زن را که باید مقام محبوبیت، مقام زن مقام محبوبیت در خانواده، در منظومه خانوادگی قطعا زن مرکز است، اون وقت آیا این درست است که مردی پس از اون که موجباتش را فراهم شده، اجتماع هم فراهم کرده، کمایی که این روز اجتماع خودش موجبات این تفرقات فراهم میکنه، از طرف اجتماع موجبات تفرق و دلسردی مرد رو فراهم بکنه، از طرف دیگه ما به زور این زن رو بچسبونیم بگیم نه اینو تو باید نگه داری. خب نگه داری، نوکر که نمیخواد نگه داره، زن میخواد نگه داره، یعنی با مقام محبوبیت و علاقه میخواد نگه داره، اون دیگه ازدواج نشد. این است که این جهت را نمیشود پذیرفت. اولا در اسلام این قضیه سابقه ندارد تا حالا که در یک جایی مرد پس از اون که زن رو ترد کرده است و میخواد ترد بکند به زور بچسبونن به عشق نباشه. اسلام طلاق را مبهوترین اعمال انباه دانسته، به شدت از او بزشتی یاد شد. حالا اگر قوام از اون که هر گاه مردی بدون هیچ دلیل و منطقی روی هوا و هوس مطلق تصمیم به طلاق دادن زن گرفت، این به این تعبیر با شرکت ها و قراردادهایی که کار دل در میان نیست با اونها سازگار است، مثل اینکه کسی بدون دلیل شرکتی را بخواد به هم بزنه. اما چیزی که مربوط به دل و قلب و پیمان معنوی هست، اینجا دیگه نمیشه حساب گفت که بدون دلیل و منطقی. وقتی که دل سرد شد دیگه دل سرد شد. بله موجبات چی میشه چیز کرد؟ مثلا چی؟ مثل اینکه یه مردی فرض کن به زن خودش علاقه داره، هوس داشته به یه زن دیگری، به خاطر او اینو میاد طلاق میده، خب میشه رفت جلو اون رو گرفت، این خودش کاریست، این مانعی نداره. بنابراین در این سوال که ما مردی را مجبور بکنیم که یه زن رو نگه دارد، از نظر ما جواب منفی است. اینجا یه سوال سومی اینجا هست که متمم این سوال دوم هست، آیا چنانچه در شرایط خاص و در شرایط خاصی تعداد مردان کشوری بیش از زنان اون بود و تعدد زوجات فلسفه وجودیش منتفی به نظر رسید، پرانتز جز در موارد خاص، با وضع قوانین افرادی که میخواهند با داشتن زن و فرزند زن دیگر اختیار نمایند تحت مطالعه قرار گیرند، چنانچه امکانات مالی و اونها هم چنین صلاحیت و همچنین صلاحیت اخلاقشون اجازه میداد اونها را در تدوین زن دیگر اجازه دهند، به الله حتی امکان موانعی در سر راه امثال ایجاد کنند. این که مربوط به امثال اول میشه که جوابش داده شد دیگه، مانعی نداره، یعنی این همون کنترل در اجرای قانون مانعی نداره. سوال دیگری بود اینجا،
سوال دوم نمیده بودیم که مرد رو مانع میشن خساراتی بشن پاره میارن، مثلا پس کنی کسی زنشی که زنه میبینه پادر میگیده بودن به چشمش بکنه بودن این کده اینو میزنه بزن واقعا بیگناه شخصی دیر نده حالا نمیگه بازم تلاقش نده، اما اگه خواهد تلاقش بده تحبالی خسالاتی بکنه یه مالیاتی یه پولی چیز بده که دولت هم بتونه به وسیله اون مالی هم نزده هم بکنه بیسترمست
نماشه. این درست داره، این سوال دیگریست، این سوال درست این مثل مطلق وضع قوانین مالیاتی است که دولت اگر که مصالح را در نظر بگیره روی مصالح باشه مطلقا در مواردی میتونه وضع قانون بکنه، او اشکال نداره اینجا. یعنی نمیاد به اصطلاح بیم به زور بهش بیاد که تو این رو طلاق نده، ولی میاد یک خساراتی مثلا ورز میکنه، میگه هر یک کسی مثل مالیات اینجور مالیات هست، مثل همین کاری که الان میکنه، میگه هر کسی طلاق میده پول اعلامیه چرتا پول اعلامیه باید بده، منتشر ناچیزه خیلی، اینم خودش یک منتشر دولت برای صندوق خودش در نظر میگیرن. دیگه اگر کسی دولت بیاد چه قانونی وضع کنه که اگر کسی در خودش طلاق داد بدون اون که مثلا عذر چنین و چنانی داشته باشد، فرض کن مثلا که 10,000 تومان مثلا به فلان صندوق، این صندوق مال زنهای بیوه است، باید بپردازد. این معنی نه سایر قوانینه، همونجور سایر قوانین را اگر سایر قوانینی که وضع میکنه در قانون مشروطیت جایز میدونیم، کما اینکه تمام علمایی که فتوا مشروطیت دادن نمیدن اینجور وضع قوانین جایز میدونن، اگر جایز میدونیم اینم جایز است، اگر جایز نمیدونیم که از مشروطیت جایز نمیدونیم، مسلم هم جایز است، مانعی نداریم بسیار، این مانعی نداریم. سوال دوم، سرپرستی اطفال زنان مطلقه به عهده مردان فرزند و فرزند متعلق به مرد است. حال اگر در مواردی این مطلب محقق شود که مردی صلاحیت تربیت طفل خویش را ندارد و زن بهتر میتواند او را تربیت کند، ممکن است تربیت طفل را به زن محول کرد؟ این هم سین کنده هم جواب دادیم، گفتیم به این که قطعا اینجوره دیگه، این که هیچ مانعی نداره، یعنی پدر ولی اولی فرزند است، این در صورتی صلاحیت داشته باشه، وقتی که صلاحیت نداشته باشه حاکم شرعی او را عزل میکنه از اون ولایتش، بلکه عزل کرد میسپاره به هر کسی که خودش بهتر صلاح میدونه، حالا اگه اون کسی که بهتر او را صلاح میدونه زنه، خب او واگذار میکنه، بحثی نیست. وقتی دوستان در مورد غیبت شوهرانی که بدون اطلاع به وطن خیش را تعریف میکنند مقررات چیست؟ و آیا میتوان با وسایلی که امروز در دسترس اجتماعات در اجتماعات متمدن هست، نمان در رادیو و روزنامه تلویزیون استفاده کرد و مدتی را که زن باید صبر کند تقلید داد؟ یه هم سوال خوبی سر بده. این موضوع هست کنم در خود اسلام این قضیه تاگر قوانین اسلامی تر شده مسئله غیبت، که اگر شوهری غایب شد ناپدید شد، یعنی محمود الاسر شد، و یه وقت خود زن مایل از صبر کنن، یعنی اعتراضی نداره، اگه او اعتراض نداره که قانون هم کار نمی کنن، حکومت شرعی هم کار نمی کنن، یه وقت زن اعتراض میکنه کنه، اگر اعتراض کرد اینجور است که میگن که باید تحقیق بکنن در احوال اون مرد، در مدت 4 سال تحقیق بکنن، در 4 طرف تحقیق بکنه، اگر از این مرد اثری به دست آمد، خب که اون معلوم است مرد حاضر است تکلیفش خودش روشن، و اگر اثری به دست نیامد در اینجا حاکم شرعی او را طلاق میدهد از طرف زن. اینجا این سوال هست، موضوع مدت 4 سال است، که این مدت 4 سال های موضوعیت داره، یعنی مدت 4 سال دو احتمال میشود داد. یه احتمال این است که علت این که 4 سال قرار داده شده این است که تحقیق درباره یک نفر در دوره قدیم تحقیق کامل در کمتر از 4 سال صورت نمی گرفته است. اگه یک نفر میخواست، این یک نفر اگه میخواست تحقیق بکنه، فرض کنید اگه در طرف جنوب میرم، مثل این که از بیتان مکه رفتن و برمیگشتن، یک سال طول میکشید دیگه، اگه همون یه نفر هم باز میخواست برای جای دیگه یه سال طول میکشید. علت این که 4 سال معین شده این در حالی که تحقیق درباره اون میسر نبوده در اون زمان جز در مدت 4 سال، بنابراین این از مسائل است که زمان که تغییر میکنه، شرایط زمان که تغییر میکنه تغییر میکنه، چون 4 سال موضوعیت نداره، تحقیق موضوعیت داره. امروز که این وسایل رادیو روزنامه تلویزیون این چیزا پیدا شده و حتی خود مسافرت به این سرعت صورت میگیره، چون منظور تحقیق کردن است، وقتی که معلوم شد تحقیق اون مقدار تحقیقی که در اون زمان میکردن در این زمان در مدت 1 ماه 10 روز کردیم، پس میتونم. یکی دیگر این است، البته اینجا اگر اینو گفتیم سوال جواب سوال شما واضح است، ولی یه مسئله دیگر هم هست و اون مسئله این است که در مسئله عقد ازدواج دیدیم که طلاق یک عرضیست که تا حد امکان شارع میخواد که کمتر صورت بگیرد. چون میخواد کمتر صورت بگیرد، کوشش میکنه که تا حد امکان پس صورت نگیرد. ممکن است که این تکثیر مدت روی این جهت هم باشد که شاید بعد از این 4 سال باز این آدم پیداش بشه. یه وقت ما قطع پیدا میکنیم که این آدم از میان رفته، او که دیگه بحثی نیست، او که متوفاست و عده وفات باید بگیره. یه وقت که ما رسیم تغییر کردیم، ما به دست نیاورده شاید زنده باشه. فرض در اینجاست، شاید زنده باشه، اون وقت ممکنه این مدت 4 سال را برای این قرار دادن که به زودی این عقد ازدواج فسخ نشود. این دیگه بستگی داره، فتوا دادن در روی این موضوع بستگی داره به نظر اون کسی که از مجموع ادله‌ای که در اینجا استنباط بکنه که 4 سال موضوعیت داره و مخصوص تأخیر طلاق است، یا این 4 سال که معین شده فقط برای اینکه تأخیری در اینجا صورت گرفته باشه. الان من شخصا روی این قضیه مطالعه کافی ندارم که خم جواب بدم. یه همین جایی که تو شاید دیگه هست
دیدن که در ازدوار اون
زن قبل در سنده یه نرسته اینجا هستیم. سوال پنجم و کنز نرسیم: آیا در مواردی که مردی با تشبس به حیله و نیرنگ زنی را به انرخیش در آورد و پس از عقد ازدوار مطلب روشن شود و در محکمه ثابت شود که مرد با تمهید مقدمات به اظهار شرایطی که فاقد اون بوده و پرانتز به در صورت اظهار و بیان حقیقت زن مسلمان حاضر به ازدواج با او نمی شد، با تکیه این عمل شده زن می تواند تقاضای طلاق کند یا اولا مطالبه خسارت و شرط مجازات برای خاطی به نماید یا خیر. زیرا در صورت عکس قضیه مرد به سهولت قادر به طلاق دادن می باشد و در حالت اول حقی مسلم از زن تسیع می شود. از کنم این سوال خوبی است، ولی راه حلی که شما ذکر کردید راه حلش این نیست. شما این سوال شما این است که یه مردی با حیله و تزویر میاد یه زنی رو به عقد ازدواج در میاره و مثلا مثل این که خیلی روزنامه ها میخونه اتفاق، یه کسی میاد میگه آقا من مثلا شغلم این است، مهندس هستم، از کجا اینقدر حقوق میگیرم، همچین خونه اینجور دارم، خونه هم میاد نشون میده، زندگی هم میاد نشون میده، این مرد زنم با این حساب میاد زنی میشه. یک ما که میگذره یه وقت میبینه بیین که یک مثلا کاسب جزئی در کجای حمال در فلانجاست، همه اینا رو هیلو و حقوازی بوده، از خونم بیرونش بکنه. این اشکالش این است که از عقل ازدواج از اول صحیح نیست، نه اینکه صحیح هست و حالا زن تقاضای حق طلاق داره، چون این رضایتش رضایت مشروط بوده، رضایت واقعی نیست. یعنی اینکه رضایت داده است به ازدواج با این خصوصیت رضایت داده، یعنی این را چون دارای این سفر به این خصوصیت میدانسته راضی شده، به این وضع واقعی که دارد راضی نبوده به ازدواجش. بنابراین این ازدواج، این اشکال در اینجاست که این ازدواج از اول فسخ شده است، ازدواج باطله. ببینید این در سایر معاملات میاد، در سایر قراردادهای اینا میاد، در غیر قراردادها میاد. یه سوال مثلا در این جهان میکنن، میگن که شما اگر به خانه یک کسی میرید، یه تصمیم خطرناکی شما درباره او دارید، شما رفتید برای این که میخواید این را مثلا توقیفش کنید، یا یه تصمیم سویی دارید، او بیخبره، او بیخبر از شما پذیرایی میکنه، چایی براتون میارن، نهار براتون میارن. اگر بداند که شما در دل چی دارید، شما تو خونه رو راه نمیده. الان شما که بفرمایید میگی من نماز نخونم، بفرمایید نماز بخونید اینجا، ولی اگر بدونه که شما چه تصمیمی درباره او دارید، راضی نیست شما نماز بخونید. آیا اینجا این رضایت فعلی این شرط است، رضایتی که دل فعل داره، یا اون عدم رضایت شعنی و واقعی او که اگر اطلاع داشته باشه بر احوال شما راضی نیست، میگه اینجا جایزه شما نماز بخونید. حتی این در باب غیبت و یه حرف ها میاد، این مسئله خیلی مشکل میشید. شما از یه نفر غیبت میکنید، او خبر نداره که شما از او غیبت کردید، آبروش رو بردید، تهمت بهش زدید، الان با شما با صفا و صمیمیت رفتار میکنه، تو خونه شما به شما اجازه میده نماز بخونید، شام میده، نهار میده، چایی میده، ولی اگه اطلاع داشته باشه شما را نمیده تو خونش. آیا جایزه اینجا نهار این آدم خورد، چایش خورد، تو خونش رو شب میگه؟ یعنی این رضایت فعلی ملاک نیست، اون رضایت عمقی که در عمق روحش هست اون ملاک هست. عرض می کنم که در اینجا در اینجور ازدواج ها حتی اشکال سر اینه که اصل ازدواج درست نیست، نه اینکه ازدواج درسته حالا این زن تقاضای حق طلاق داره در اینجور مواقع. به نظر من اصل ازدواج زن
طلاق نداره،
طلاق نداره است، بدون طلاق داره. اومد راجع به خسارت ها، هر خسارتی هم که این سبب شده باشه برای اون خسارتش رو باید بده. خسارتی که یه خسارت مالی که این سبب شده برای اون که لازم اینه در خواستگاری، البته در قانون مدنی هست که کسی رفت مثلا خواستگاری کرد از یک زنی و بعد این مرد یک خسارت های متحمل شد، بعد زن بعد از این که قول داده بود پشیمون شد، یا نه زن متحمل خسارت هایی شده بود و مرد پشیمون شد، نه خسارت ها رو باید بده. یه قاعده است که قاعده غرور میگن از نظر فقهی، یعنی هر کسی که مغرور بکنه دیگری را و غرور او سبب بشه که او یه ضرر مالی خسارت مالی متحمل بشه، این باید که خسارت مالی رو باید بده. در این حدود باید خسارت مالی رو بده.
یه توضیح
میخوام
به من آنلاین بس بخرم، مسئله
حدش خوب روشن نیست. زن میگیره شرایطی که میگه همه درستن، ولی فرض کنید که یک خسارت داره، سهرت داره خودش،
بعد
دختر اگه بدونه که این سهرت داره شوهر نمی کنه، ولی خب حالا چون نمیتونه چون دیگه دیگه میشه کشش رو کنه شوهر می کنه، بعد چی میسند؟ آیا این باطل با من داره قرد؟ اگر نه آدم میتونه شوهر نمی کنه اون رو بیش نگو مخدیش
داره. اصلا ببینید داره من داره فرض کنم این مسئله که عرض کردم، ببینید این یه مسئله، اجازه بدید این مسئله که عرض کردم یه مسئله نقلی نیست که ما تابع به اصطلاح استنباط از حدیث روایت باشه، یه مسئله عقلی. یعنی اسلام به ما گفته که رضایت شرط است، رضایت شرط است. اینجا بحث اینه که در چه مواردی رضایت، رضایت هست، این رضایت واقعی شمرده می شود این رضایت، و در چه مواقعی این رضایت واقعی شمرده نمیشه. بنابراین روی هر یکی از اینا باید حساب باید کرد، فقط با حساب باید رسیدگی کرد. الان شما سوال کردید، میگید چی؟ میگید این مرد واقعا سر داشته؟ سر داشته، خودش هم میدونسته که سر داره، قبلا هم سر داره، یک سر بعد براش دیده بشه سر داشته و مخفی کرده بود، و ای اگه میدونست این سر داره مثلا راضی نمیشد به اینا، بینش اینجا هم میتونه باشه. مقام اقرار اجازه بدید آقا ببینید اینا مسائل هم دیگه، یه مقام ثبوت به اصطلاح مقام اثبات، یه مقام ثبوت یعنی واقعا اینجور است که این زن اگر میدونست که این مسئول راضی نمیشد، یه حساب مقام اثباته که یعنی قاضی از کجا ثابت کنه. یه مسئله دیگه نیست که یه وقت زن میاد ادعا میکنه که من اگه میدونستم این دارای چنین صفتیست راضی نمیشدم، خوشا دروغ میگه، اگه میدونستم راضی میشد، حالا برای این که میخواد ازدواج فرض چیه افرزه. از نظر قاضی این حرف این چجور اثبات میشود یه مطلب دیگه نیست. ما یه حکم، یکی حکم واقعی رو میگیم، یعنی بینی و بین الله، این زن بین او و بین الله و این مرد بین او و بین الله حکمش چیست. اگه خود زن میدونه اینجوره، خود مردم میدونه اینجوره، خودشون باید بدونه که ازدواج نپس رو. یه وقت مسئله تشاجر و دعواست، زن میگه اگه من میدونستم حاضر میشدم، مرد میگه خیلی اگر من میدونستی راضی میشدی، باید برم پیش قاضی، او خودون یه قوانین دیگری باید مطلب رو کشف کنه، او مسئله دیگر دیگه دیگه. اونم موضوع سیبا مطابق موضوع بحث کرده دیگه.
آقای مهندس من اصلاف بزن بحث کرده
من چیز که خصوص اون مسئله اول زن سیاست، اما یه مقداری به صورت سرتش همونه بشفر که مقتضیاتی بوده، یعنی تاریخ فاصلی براش فکر میکردین گفتن از این جهت سرتش همون. من معتقدم در این جور موارد اصلا بهتر خود مطلب باز نشه. اگر واقعا این مسائل اقتضا میکنه که مطلبی کاملا شاکی نشه باز نشه، چه لزومی اصلا طرح بشه؟ این یه مسئله است. من این
بزن رو جای مختصر عرض کنم. نه این رو من یه جهتش یا لغا جهت بیشترش این بود که احساس کردم خود مسئله حکومت رو از نظر اسلام ما باید قبلا مطالعه کافی کرده باشیم و مطالعات فعلی من وافی
من نرسیدم خصوصا که حکومت به اون معنی که شکل دوم انتخابات و مطالعات اون وکیل یا دولت دونستیم الان حکومت به اون شکل نیست. حکومت مجری قوانین معمولا مجری قوانین تو اون حالتی که مثلا امام یا اولهم یا پدر و احتو در خانواده متهم میدنیم فرمانشو اون نیست جسن مجری. بنابراین در یه اداره یه خانم یا آقا میتونه مجری سلسله قوانین بشه، مقرراتی بشه، هیچ فرقی هم نمی کنه و اون چیزی که حکومت میکنه قوانین و مقرراتی که حکومت میکنه و خود وکالت
از خود قوانی رو دیدیم که یه چیز نظر نیابت بود دیگه،
یه چیز نظر نیابت همین. بنابراین خود وکالت شاید یه مجونی باشه از هر دو خیلی مطلب خود به اون ترتیب که بود و ظاهرن باز مرزم نیست که اشکال نباید داشته باشه قاعدتا.
یعنی اگر حقیقت
را اعتباً
وکیل گرفتن
باشه، نه وکیل گرفتن نیست، قانون بحث کردن هستن، قانون بحث کردن
نه
بله.
نه وکیل
بدون
اسمش را خواهد قانون
میده
وکیل این که از طرف دور کسی میگیره
بودی
چون
قانون
برای
شده بودی برحال از این نوای همه مؤسسات دیگه برحال از این نوای که موضوع حکومت در اسلام شاید مطلعه بشه که خیلی جالب باشه تر شدنش و قبل از هر چیز تر بشه. همچنان که یه مسئله دیگه باز در سن اون فرمود در حتی حاشیه مطلب بودش که فرضایی که خواسته شده بود راجع به حق دخالت نسوان در انتخابات یه جمله گفته شده بود که اگر مستلزم گناهی باشه، چون مستلزم گناه هست مثلا اشکال داری هم چیز مثالی باید جرامانی بود راجع به کار کردن زنها در ادارات که هم چون مستلزمه مثلا مستلزمه گناهانی هسته
که
عمل هم وجود داره. یکی از موانع و اشکالاتی که الان ما داریم این حکمی که با تشخیص و حکم قاطی میشه، یعنی تشخیص و حکم که وظیفه کسیست که داره اجرا میکنه الان شده وظیفه مجتهد، وظیفه مفتی، تشخیص موضوع مدر میخوام، تشخیص موضوع لزومی نداره اصلا در مورد این که به چه نحو اجرا میشه، چون نحو اجرایی این وضعیتی در جامعه و فرماست و هر روز هم یه شکل ممکن باشه و قابل تغییر هم هست و استثناپذیر هم حتی هست. بنابراین به طور کلی یا طور در بستن لزوم نداره حکم صادر بشه. این حکم صحیحه که اگر یه عملی مستلزم گناهی باشه اون عمل خودش غلط، این حکم میتونیم بدیم، میتونیم بگیم فلان عمل هم گناه هست، ولی فلان عمل چون عملا الان میبینه مستلزم گناه هست گناهه و قابل تغییره، قابل استثناء است در اجتماع اصلا به طور کلی گفتنش منطقی نیست. و کسانی که دفاع میکنن از و کسانی که دفاع میکنن از این سیستم همچنان که اما راجع به سوالات آقای منسکتیری اون سوال اولشون مطلب این که اگر کسی بخواد یه زن جدیدی بگیره جامعه یا حکومت قاضی حق داره که بخوادش بگیره آقا تو که پای زن بگیری بوقت چیه، پولت چیه، چطوری میخوای اداره رعایت کنی، علت این که میخوای این کار بکنی چیه، این حق رو میتونیم بهش بدیم منطقا، ممکنه منطقا بگیم میتونیم بدیم، ولی فرق مسائل شهری و مسائل اجتماعی به این شکل اینه که جنبه مسائل شهری واقعا بینیم چیزای شهری داره، ملاک های شهری داره این حرفی که ما داره میزنیم یا ملاک شهری نداره. مطلب اجتماعی اینه که اون چیزی که به نظرمون صحیح میرسه و معتقد هستیم که باید اینطور باشه اونو میتونیم بگیم، ولی اون چیزی که در اسلام هست اون چیزیست که هست، اون چیزی که باید باشه. مثلا میخوام ملاک شرعی برای موضوع اولا داریم یا نداریم؟ مثلا این خفتوم از لا تعدلو های این خفتوم خفتومیست که برمیگرده مخاطب حکومت و این جمعی که بسته شده اجتماع مسلمان بشه، این اجتماع مسلمان که اگر یه همچین خوفی داشتن که عدالتی رعایت نمیشه جلوشو بگیرن، یعنی که این وظیفه وظیفه فردیه، یعنی واقعا یه نفر آدمی که میخواد بله مخالف نیستم با نتیجه گیری شما، میخوام بگم این نتیجه گیری ممکنه تحت تأثیر جریانات روز و علائقی که ما داریم که این موانع و اشکالا به این ایرادات و شبهاتی که پیش اومده اینا رفع بشه، تحت تاثیر این ممکنه باشه یه موقع
بوده واقعا تاثیر این نیست و واقعا میلاد شدید داریم. در اونی که جناب عالی فرمودیم میرسون که نه تحت تاثیر این نارفتیه، یعنی واقعا ما چون الان یه بغضی داریم به یه حالت چیز داریم، گرفتگی پیش خودم داریم، دلون میخواد یه شبهات هشت هشت دو تقرد بشه کنن نه یه راحت هایی که میاد رو چیش میکنیم. ولی آیا سابقه ای در اسلام داشته؟ سوال میکنم، نمیگم نداشته ها، آیا سابقه ای داشته کسی که میخواد زن جدید بگیر ازش توضیح بخوام؟ یا این که اگر زن جدیدی گره و عدالت رو رعایت نکرد اون موقع مجرمه؟ یعنی قبل از گرفتن دایی نداره کسی که میخواد زن بگیره توضیح بده کسی، چون امر شخصی خودشه. اون چیزی که حالا دارید از ظاهر میفهمیم اگه خلافش هست که امیدواریم خلافش هم داشته باشید شما نظر شرعی بگید که منم دلم میخواد این شبه رفت بشه، ولی آیا مجبور هست بیاد مدارکی بگه؟ یعنی اینکه نه، اگر مدارکی نداشت و اگر دیدیم که ایجاد ناراحتی کرد و دیدیم که یه گناه دیگه مرتکب شد که همون عدم عدالت بود، اون موقع جامعه خشم میگیره. امر شخصی خودشو میتونه به اجتماع مفوض کنه.
عرض کردم که صحبت جهت عمده اینه که امر شخصی، امر شخصی که جناب عالی این فرمایید یعنی یه امری که مربوط به خود شخص است. در اینجا هست که حکومت حق دخالت کردن نداره. مثلا اگه در وضوع اگه میبود اینجور بود، در مسئله وضوع به حکومت مربوط نیست که بیاد بینه که این که مدعی است که من خوف دارم که وضوع برای من ضرر داره، بگه بین راست میگه تو خوف داری